به نظر شما چه خصوصیاتی شوهر ما رو برای رهبری خانواده واجد شرایط میکنه؟
طرحی که خدا برای ما و خانواده ما در نظر گرفته هیچ ارتباطی به این نداره که آیا دانش کتاب مقدسی شوهر ما در مقایسه با ما بیشتره یا کمتر. موضوع اصلی اینه که آیا ما حاضر هستیم از خدا اطاعت کنیم و بگذاریم که شوهرمون تحت اقتدار خدا خانواده رو از لحاظ روحانی رهبری کنه؟ و به این ترتیب آیا ما این کار یعنی رهبری خانواده رو برای شوهرمون آسون میکنیم یا بسیار سخت و پرچالش؟
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا شما زنی هستید که در رویارویی با آینده توکل و اعتمادتون رو بر خدا قرار دادید؟ از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه امروز با ما همراه بشید تا ببینیم که مریم، مادر عیسی، در رویارویی با آینده ترسناکی که در انتظار او بود چگونه بر خدا اعتماد کرد.
اگه شما ایمانداری راستین هستید، احتمالاً این رو تجربه کردید که در موقع خوندن کلام خداوند چیز بسیار خاصی رو به شما آموزش داده، یا مثلا در ارتباط با تصمیمات خانوادگی شما رو به مواردی خاص هدایت کرده. ولی وقتی که اون مورد رو با شوهرتون در میان گذاشتید، یهو متوجه شدید که او اصلاً مثل شما فکر نمی‌کنه و در واقع انگار دلایل و برهان شما رو درک نمی‌کنه و کلاً افکار و ایده‌های شما برای او پذیرفته شده نیست. در این چنین موارد احساس شما چیه؟ و مهمتر از احساستون، شما در رویارویی با این گونه شرایط چه واکنشی از خودتون نشون میدید؟ اگه با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، میدونید که ما در حال بررسی زندگی و شخصیت مریم، مادر عیسی هستیم. و راستش مریم هم در مواردی با این چنین شرایطی مواجه بود. او هم در حضور خدا به حقایق روحانی عمیقی دست یافته بود. در واقع خدا حقیقت بسیار مهمی رو به او نشون داده بود. اما شوهر آینده او چی؟ او چه نظری داشت؟ نه، اگه مریم اونچه رو که خدا به او نشون داده بود رو با یوسف مطرح می کرد، یوسف نه تنها اونو درک نمی کرد، بلکه اگه منطق خودش رو به کار می برد، همه اونو رد می کرد. اما واکنش مریم در این شرایط خیلی عجیبه و به نظر من درس‌های زیادی داره تا در برخورد با افرادی که برای ما مهم هستن، افرادی که اونها رو خیلی هم دوست داریم ولی گاهن نگرششون به مسائل با نگرش ما خیلی فرق داره، چه واکنشی نشون بدیم. جالبه که در ادامه بررسی خصایل شخصیت مریم به عنوان زنی که خدا رو در تحقق اهداف خودش به کار برد، ما با خصوصیت دیگه ای هم برمیخوریم و اون اینه که مریم زنیه که در همه شرایط قبل از برداشتن هر قدمی ابتدا توکل و اعتماد خودش رو بر خدا قرار میده. بله، او زنی اهل توکل و اعتماد به خداوند. برای درک جزئیات این موضوع از شما دعوت می‌کنم که با هم به انجیل متی فصل اول مراجعه کنیم. در آیات 18 و 19 از این بخش می‌خونیم: تولد عیسی مسیح این چنین روی داد. مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود. اما پیش از آن که به هم بپیوندند، معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. از اونجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمیخواست مریم را رسوا کند، بران شد که بی سر و صدا از او جدا شود. و در اینجا لازم به ذکره که رسم یهودیان به این ترتیب بود که وقتی دختر و پسری با هم نامزد میکردن، اونا در واقع به عقد ازدواج همدیگه در میومدن. اما تا زمانی که به شکلی رسمی مراسم عروسی برگزار نشده بود و اونها زیر یک سقف پیوندشون رو آغاز نکرده بودن، اونها حق نداشتن که با هم رابطه جنسی داشته باشن. اگرچه در دوران نامزدی هم زن و شوهر محسوب می شدن. همچنین در دوران نامزدی، مرد در صورتی که می فهمید که نامزدش از کس دیگه‌ای بارداره، او رو طلاق می داد، چرا که او از لحاظ اخلاقی به او خیانت ورزیده بود. و حالا مریم رو تصور کنید که در این دوران نامزدی با یوسف، یهویی فرشته خداوند بر او ظاهر میشه و بهش میگه که اگر چه تو باکره هستی و رابطه ای جنسی با هیچ مردی تو به حال نداشتی، اما به زودی باردار خواهی شد و پسری به دنیا خواهی آورد. پسری که پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. واقعا چه خبری؟ خبری باور نکردنی. مریم واقعا فرشته رو با چشمان خودش دیده بود. اما یوسف چی؟ نه، یوسف اونجا نبود. پس اگر مریم اینا رو به یوسف تعریف میکرد، آیا از یوسف انتظار میرفت که حرفای مریم رو باور کنه؟ قطعا نه، چون این منطقی نبود. و راستش من و شما باید به یوسف حقیقتا حق بدیم که این حرفا و اتفاقات رو باور نکنه. چه بسا برای ما زنان هم بسیاری اوقات اتفاق میفته که بیشتر از مردان نسبت به مسائل روحانی از خودمون توجه نشون میدیم و انگار خیلی وقتا با حساسیتی بیشتر و در نتیجه گیرایی بالاتری قادر به دریافت حقیقت روحانی خاصی هستیم. اما اونها این چنین دیدی رو ندارن. که البته این دلیل برای این نیست که ما از اونها روحانی تر هستیم. نه، ما تنها گاهی نسبت به مسائل حساس تر هستیم. اما سوالی که حالا پیش میاد اینه که ما در این چنین مواردی چه عکس العمل و یا عکس العمل هایی از خودمون نشون میدیم؟ بیاید ببینیم که مریم چطور واکنش نشون داد. جالبه که در این متنی که برای شما خوندم و همینطور در بقیه اون ما هیچ آثاری از این نمیبینیم که مریم سعی در این داشته باشه که به زور یوسف رو مجبور به باور کردن این موضوع کنه که او فرشته ای دیده و اینکه فرشته چی به او گفته. نه، مریم ساکته. در واقع او حکیمانه منتظره که خدا وارد صحنه بشه تا خدا خودش و با راه‌های خودش به یوسف نشون بده اونچه رو که یوسف باید ببینه و درک کنه. و جالبه که خداوند در وقت معین فرشته‌ای میفرسته تا بر یوسف ظاهر بشه و این خبر خوش رو به او هم نوید بده. بقیه این متن به این موضوع دقیقاً اشاره میکنه. بیاید با هم به ادامه این متن، یعنی آیات 20 و 21 متا فصل اول مراجعه کنیم. در این آیات میخونیم: اما چون این تصمیم را گرفت، یعنی بعد از اینکه یوسف فهمید که مریم حامل است و خواست که از مریم جدا بشه، به ناگاه فرشته خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت: ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم نترس، زیرا آنچه در بطن وی قرار گرفته از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. بنابراین عزیزان، مریم چه کار کرد؟ او برای خدا انتظار کشید. او در واقع به خدا وقت داد تا او خودش وارد صحنه بشه و با شوهرش صحبت کنه، او رو متقاعد کنه و او رو به تصمیم درست هدایت کنه. مریم میدونست و در واقع مطمئن بود که اونچه رو که دیده و شنیده واقعیت داره و حقیقت مطلقه. او ذره‌ای درباره‌اش شک نداشت و یقین داشت که خدا در وقت کامل خودش و با روش‌های خاص خودش حقیقتی رو که شوهرش باید ببینه به اونشون خواهد داد. متاسفانه این در قالب زنانگی اکثر ما زنان شکل گرفته که ما زور می‌زنیم که خودمون سریع مسائل رو درست کنیم و با روحیه کنترلگر وارد صحنه بشیم و اونها رو ترمیم کنیم و زود فیکس کنیم. و در این راه حتی حاضریم که به آسونی به فریب یا وانمودسازی هم متوسل بشیم تا در نهایت حرف ما بشه. گاهی ما این رو وظیفه خودمون میدونیم که دائما اطرافیانمون رو مجاب کنیم و نسبت به اونچه خودمون در درستی اون مطمئن هستیم با زور اونها رو متقاعد کنیم. و راستش خیلی اوقات هم واقعا شاید درست فکر میکنیم و درک صحیحی از اراده خدا داریم. اما مشکل اینه که زور میزنیم که با روش‌های خودمون دیگران رو هر طور که شده مجاب کنیم تا مثل ما به مسئله نگاه کنن. به این ترتیب حاضر نیستیم که برای خدا و عمل او انتظار بکشیم تا او با راه‌های خودش اونها رو مجاب کنه و تصمیم درست رو بر اونها مکشوف کنه. برای خود من بارها این خیلی دشوار بوده که منتظر خدا بمونم، در حالی که دعوت خدا از من این بوده که کنترل مسائل رو به او تسلیم کنم، همه چیزو به او بسپارم و انتظار او رو بکشم و توکلمو بر او قرار بدم تا وارد صحنه بشه و عمل کنه. چند پیش با دوستی صحبت می‌کردم که به تازگی فهمیده بود که شوهرش چه تصمیمات مالی اشتباهی اتخاذ کرده بود و به این ترتیب همه خانواده رو زیر بار سنگین یک عالم قرض و قله‌های بسیار سنگین برده بود. و خب طبیعتاً این مورد موجب خشم و عصبانیت و سرخوردگی شدید همسرش شده بود. و دائما به شوهرش می‌گفت که تو چطور تونستی این کار رو با ما بکنی؟ او میگفت که راستش اولین عکس العملم به طور طبیعی این بود که هر طور که شده این مشکل رو اصلاح کنم و بلافاصله با هول‌زدگی و شتاب پشت سر هم به او پیشنهادهایی میدادم و او رو مجبور به گرفتن وکیل و مشاوره مالی و یا قرض گرفتن از فامیل و دوست و آشنا میکردم تا بالاخره هر طور که شده این خسارت وارد شده رو کنترل کنم. اما این زن زنی ایماندار هم بود. زنی که خدا رو دوست داشت و واقعاً می‌خواست که در همه شرایط زندگیش از خدا و روش‌های او اطاعت کنه. به این ترتیب هر وقت کرام خدا رو می‌خوند، خدا بیشتر در قلبش کار می‌کرد تا اینکه او به این نتیجه رسید که او قادر به عوض کردن قلب شوهرش نیست. شوهر او اگرچه یک ایماندار بود، اما هنوز به درجه ای نرسیده بود که در شیوه پول خرج کردنش ملزم بشه و از گناهی که در این زمینه به خانوادش مرتکب شده بود توبه کنه و به اهمیت دیسیپلین داشتن در خرج و دخل خونه پی ببره و به این ترتیب این قرض رو تا ریال آخر پرداخت کنه. بله، این زن میگه روزی تصمیم گرفتم که به جای ادامه دادن در خشم و عصبانیت و سرخوردگی، کنترل این شرایط و سعی در اختراع چیزی برای رفع خسارت، در عوض همه توکل و اعتمادم رو بر خداوند قرار بدم تا وارد صحنه بشه و اراده او به انجام برسه. در واقع خدا از او میخواست چشمش رو هم از روی خودش و راه حل‌های خودش و هم راه حل‌هایی که شوهرش پیشنهاد میداد برداره و بر خداوند چشم بدوزه. چرا که کلام خدا نمیخواد که ما توکلمون رو بر هیچ انسانی، چه خودمون و چه دیگران قرار بدیم، بلکه تنها بر او و تنها او. ما در کلام خدا بارها با این موضوع بر میخوریم و یکی از این نمونه ها در ارمیا فصل 17 همه که توصیه میکنم خودتون این بخش رو حتما بخونید. ولی حالا بیاید با در نظر گرفتن مریم که زنی بود اهل توکل بر خدا، خودمون رو ارزیابی کنیم و از خودمون بپرسیم آیا برای اینکه اهداف و نقشه های خدا در زندگی من و افراد خانواده‌ام و در نهایت اطرافیانم به تحقق برسه، من بر خداوند توکل میکنم؟ این افراد ممکنه شوهر شما، فرزندان شما و یا گاهن والدین شما باشن. گاهی هم ممکنه دوست یا همکار شما باشه. آیا شما غالباً برای اینکه اراده خدا در زندگی خودتون و افراد اطرافتون به انجام برسه، حاضر هستید که بر خدا و راه‌ها و زمان‌های او اعتماد کنید و توکلتون رو به طور کامل بر او قرار بدید؟ یا بیشتر به راه حل‌های انسانی و منطقی و پر از کنترل خودتون رو می‌کنید؟ عزیزان، اینو بدونید خدا نه تنها برای اون افراد نقشه‌ای داره، بلکه برای خود شما هم در خلال این تجربیات درس‌هایی داره و در صدد تو از اون مسائل و معضلات استفاده کنه تا خود شما در خلال اون فشارها تراش بخورید و به شباهت مسیح در بیایید. جالبه، دفعه اول خدا اراده خودش رو توسط ملاقات فرشته با خود مریم بهش نشون داد. اما بعد از اون، وقتی که با یوسف ازدواج کرد، از اون به بعد خدا توسط شوهرش یوسف و در خلال مسئولیت رهبری که به او داده بود، مریم را هدایت می‌کرد. و جالب که بر حسب انجیل متی فصل دوم، مریم زنیه که می‌ذاره که شوهرش خانواده رو رهبری کنه. شما خودتون رو جای او بذارید. او تجربه ملاقات شخصی با فرشته خدا رو داشت. تجربه‌ای که خدا در آن به شکل شخصی با شخص او ملاقات کرده بود و او رو برای قدم‌هایی که در آینده زندگیش قرار بود برداره هدایت کرد. و حالا تصور کنید چندی بعد او با یوسف ازدواج کرده. اما زمانی میرسه که خدا یوسف رو هدایت می‌کنه که به مصر فرار کنن. آیا به نظر شما مریم وسوسه نمی‌شد که با خودش فکر کنه چی؟ ولی خدا به من چیزی نگفته. و به این ترتیب به یوسف و هدایت او در رفتن به مصر شک کنه. اما نه. مریم تا زمانی که مجرد بود و خدا مستقیماً او رو هدایت می کرد، خودش رو به خداوند و نقشه او می سپارد و با توکل از خدا اطاعت می کرد. و حالا که ازدواج کرده بود، درک کرده بود که یوسف سر خانواده است و خدا رهبری خونه رو به دست او سپرده و بنابراین باید از رهبری او با توکل بر خداوند اطاعت کنه. مریم زنی بود که میگذاشت شوهرش او و خانواده رو رهبری کنه. و همونطور که در متی فصل 2 آیه 13 و 14 نوشته شده، او حاضر هم شد که از رهبری شوهرش در خانواده متابعت هم بکنه. در این آیه میخونیم پس از رفتن مقان یا مجوسیان، فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و گفت برخیز، کودک و مادرش رو برگیر و به مصر بگریز و در آنجا بمان تا به تو خبر دهم. زیرا هیرودیس در جستجوی کودک است تا او را بکشد. پس او شبانگاه برخاست، کودک و مادرش را برگرفت و رهسپار مصر شد. و حالا شما خودتون رو جای مریم بگذارید و تصور کنید که شوهر شما یهویی بیاد و به شما بگه که ما باید به یک شهر دیگه اون طرف دنیا نقل مکان کنیم. بدون آمادگی قبلی و بیخبر به شکلی ناگهانی. البته منظور این نیست که این راه رو برای شوهران باز کنه که همیشه این گونه حرکتی رو از خودشون نشون بدن. اما همونطور که ما از بقیه این داستان اطلاع داریم، میدونیم که خدا به شکلی اضطراری و اورژانس یوسف رو هدایت کرد که هر چه زودتر همسر و پسرشون رو برداره و به مصر که از محل زندگیشون خیلی فاصله داشت فرار کنن. و ما در مریم مقاومت و یا تأخیری نمیبینیم. او با تمایل قلبی با متابعت از رهبری شوهری که خدا او رو به او داده بود، در واقع از خدا متابعت کرد. چرا که با ایمان میدونست که خدا با شوهرش صحبت کرده و او رو هدایت کرده. خدایی که رهبری و سربودن شوهر در خانواده رو خودش طرح ریزی کرده. حالا بیاید ببینیم که وقتی اونا مدتی یعنی حدود 2 سال در مصر مونده بودن چه اتفاقی میفته. در آیات 19 تا 21 از این بخش دوباره میخونیم. پس از مرگ هیرودیس، فرشته خداوند در مصر به خواب یوسف آمد و گفت برخیز و کودک و مادرش رو برگیر و به سرزمین اسرائیل برو. زیرا آنان که قصد جان کودک داشتند مرده اند. پس او برخاست، کودک و مادرش رو برگرفت و به سرزمین اسرائیل رفت. این آیه در واقع نشانگر اون هارمونی و هماهنگی هست که خدا در خانواده قرار داده. و در واقع طرح ایدئال خدا برای خانواده اینه که خدا در حالی که سر مرده او رو هدایت میکنه و او به صدای خدا گوش میده و از اون اطاعت میکنه. سپس در رابطه این نزدیک با زن خودش اون چرا که خدا به او فرمان داده با او در میون میذاره و بعد با هم در هماهنگی و اتحاد با هم و در یک راستا از خدا اطاعت میکنن. و البته این به اون معنی نیست که خدا با زن صحبت نمیکنه. قطعا این به اون معنی نبود که مریم دیگه حالا نیازی به رابطه شخصی خودش با خدا نداشت. اما مریم درک کرده بود که حالا که ازدواج کرده او با شوهر خودش یکتن شده و خدا در طرحی که برای زن و شوهر و خانواده داره هدایت کلی خانواده رو به شوهر که او رو رهبر و سر بر خانواده قرار داده میبخشه. اونچه که درباره مریم خیلی تأثیر گذاره اینه که او واقعا تمایل داشت که شوهرش به عنوان سر خانواده تحت اقتدار خدا خانواده رو رهبری کنه. ما زنان اغلب بیشتر این تمایل رو داریم که خودمون رو روحانی تر از شوهرانمون در نظر بگیریم و به این ترتیب خودمون رو واجد شرایط تر از شوهرانمون برای رهبری خانواده میبینیم و انگار میترسیم که نکنه اونا اشتباه کنن و یه جورایی میخوایم کنترل رو به دست بگیریم. اما به خاطر داشته باشیم که این همون چیزی بود که در پیدایش فصل 3 در باغ عدن اتفاق افتاد. در جایی که نقش زن و مرد به شکلی باور نکردنی شکل معکوس به خودش گرفت. اگه توجه کنید مار که همون شیطان یعنی دشمن خدا باشه در باغ عدن به جای اینکه به مرد که خدا او رو سر خانواده قرار داده بود نزدیک بشه و طرف صحبتش مرد باشه با زیرکی به زن نزدیک میشه و او رو طرف صحبت خودش قرار میده. و به او میگه که آیا این میوهی که شما نباید از اون بخورید دلیل برای این نیست که فرمانی که خدا به شما داده فرمانی نیکو نیست و او به فکر خوبی شما نیست؟ به نظر میرسه که این خدایی که اینقدر سختگیرانه شما رو در خوردن این میوه محدود کرده خدای خوبی نباشه. اما به نظر شما چرا شیطان اول مرد رو طرف صحبتش قرار نداد؟ چرا ابتدا به مرد نزدیک نشد و برعکس او رو نادیده گرفت و ابتدا با حوا وارد صحبت شد؟ چون او میخواست طرح و ترتیبی رو که خدا برای خانواده قرار داده بود رو به هم بزنه و اون رو برعکس کنه. و جالبه که آدم اونجا در کنار حوا در باغ بود، اما شیطان مخصوصاً به او بی‌توجهی نشون داد و به او بی‌اعتنایی کرد. اما میدونید نفر دومی که به مرد بی‌توجهی نشون داد و او رو نادیده گرفت کی بود؟ بله، حوا زن آدم. او به شوهرش بی‌توجهی نشون داد و او رو وارد این صحبت نکرد. ما حوا رو نمی‌بینیم که از شوهر خودش مثلا سوال کنه که تو در این باره چی فکر می‌کنی؟ به نظر تو ما باید چطور با این موضوع برخورد کنیم؟ این صحبتایی که شیطان مطرح می‌کنه آیا با چیزایی که قبلا خدا به تو نشون داده همخونی می‌کنه؟ نه. حوا انتخاب کرد که به شکلی کاملا مستقل از شوهرش به شیطان گوش فرا بده. و وقتی شیطان با دروغ و فریب به او گفت که این میوه برای تو خوبه، کلام خدا میگه که او دید که اون میوه به چشم خوب و زیبا میاد و از اون برداشت و خورد. او انتخاب کرد که از اونچه به نظر خودش درست میومد تبعیت کنه. نه از اونچه که خدا قبلاً به اونها و در واقع از طریق شوهرش به اونها نشون داده بود که درسته. او تصمیم گرفت از رهبری کس دیگه‌ای بجز شوهرش و خدا تبعیت کنه. و نتیجه چی شد؟ بله، این رفتار به زنان امروز هم رسید که از رهبری مردان در خانواده سر باز بزنن. حتی زنان ایمانداری که شاید هم میخوان که شوهرانشون خانواده رو رهبری کنن، اما در نهایت در بسیاری از موارد در عمل این کار رو نمی کنن و خودشون زمام امور رو به دست می گیرن و حاضر نیستن که با اعتماد به خدا از طرح خدا تبعیت کنن. بله، ما زنان بسیاری اوقات در عمل فکر می کنیم که درست‌تر فکر می کنیم، روحانی تر هستیم و واجد شرایط تر برای رهبری روحانی خانواده و به این ترتیب به مردان هم این حس رو تلقین می کنیم که اونها هم به این نتیجه برسن که من هرگز نمیتونم به پای زنم برسم و رهبری روحانی خانواده رو به عهده بگیرم. برای این کار من باید دوره الهیات بگذرونم. در حالی که طرحی که خدا برای ما و خانواده ما در نظر گرفته هیچ ارتباطی به این نداره که آیا دانش کتاب مقدسی شوهر ما در مقایسه با ما بیشتره یا کمتر. موضوع اصلی اینه که آیا ما حاضر هستیم از خدا اطاعت کنیم و بگذاریم که شوهرمون تحت اقتدار خدا خانواده رو از لحاظ روحانی رهبری کنه؟ و به این ترتیب آیا ما این کار یعنی رهبری خانواده رو برای شوهرمون آسون میکنیم یا بسیار سخت و پرچالش؟ و عزیزان، این همش برمیگرده به موضوع اعتماد و توکل ما. اعتماد و توکل ما بر خدا. و خب سوالی که پیش میاد اینه که شما ممکنه بگید که ولی شوهر من مرد روحانی نیست، و اصلا کسی نیست که خدا براش مهم باشه و در طلب او باشه. بله، در اینجا هم شما باید بر خدا توکل کنید و از خداوند بخواید که در قلبش کار کنه تا در نهایت تصمیماتی که اتخاذ میکنه در آخر نقشه و هدفی رو که خدا برای خانواده شما داره به تحقق برسونه. بله، شاید شوهر شما مرد خدا نیست، شاید اصلا حتی ایماندار نیست، اما یا شما اعتماد دارید که خدا از شوهر شما خیلی بزرگتر و عظیمتره؟ آیا حاضری در نهایت توکل و اعتمادتون رو بالاتر از شوهرتون بر خدا قرار بدید؟ آیا به این موضوع اطمینان دارید که اقتدار اصلی و نهایی بر خونه شما دست خداست و او قادره که حتی از شوهر شما استفاده کنه تا نقشه خودش رو توسط او در خانواده شما به تحقق برسونه؟ آیا شما ایمان دارید که خدا از طریق اقتدارهایی که در زندگی شما قرار داده شما رو رهبری و هدایت میکنه، یا برعکس این کار رو برای اون افراد سخت میکنید؟ چطور؟ وقتی که اعتقاد دارید اونا اشتباه میکنن و شما راه ها و افکارتون بهتر هستن. واقعیت اینه که این افراد شامل شوهر، شبانان و رهبران روحانی که خداوند در زندگی ما قرار داده، وقتی این روحیه رو در ما میبینن، در کاری که خدا به اونها سپرده، خسته و خسته خاطر میشن. این روحیه در ما میتونه به آسانی مردان اطراف ما رو به افرادی تبدیل کنه که کنار بکشن. افرادی منفعل که از برداشتن هر قدمی بیم داشته باشن. چرا که اعتماد به نفسشون مورد تهدید قرار میگیره. افرادی که ترجیح بدن که اصلاً کاری نکنن. این احتمالاً همون چیزی بود که آدم هم در باغ عدن تجربه کرد. وقتی که زنش به رهبری او بی‌اعتنایی نشون داد و اون رو نادیده گرفت. مردی که وقتی دید زنش جلو افتاده، خودش رو منفعلانه کنار کشید با اینکه اونجا بود. عزیزان، به خاطر داشته باشیم که مردان غالبا وقتی ما زنان رهبری رو برای اونها دشوار می‌کنیم، ترجیح میدن که بدون اصرار کنار بکشن. بنابراین بیاید از خودمون بپرسیم که آیا ما نسبت به اقتدارهایی که خدا در زندگیمون قرار داده، روحیه‌ای واکنشگر، مطیع و تسلیم داریم یا جزو افرادی هستیم که سرسخت، مقاوم و لجوج هستن؟ افرادی که سر کردن با اونها برای فرد مقابل واقعا دشواره. و در این بین این واقعیت رو هم فراموش نکنیم که این به اون معنی نیست که کسانی که خدا به عنوان اقتدار در زندگی ما قرار داده همیشه راست میگن و هرگز اشتباه نمی کنن. اما من و شما در این چنین موارد هم دوباره خونده شدیم که توکل اصلی خودمون رو بر خدا قرار بدیم. خدایی که به قلب‌های اونها دسترسی کامل داره و میتونه تصمیمات اونها رو عوض کنه. همونطور که در امثال فصل 21 آیه 1 کلام خدا میگه دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است. آن را به هر سو که بخواهد برمیگرداند. آیا شما زنی هستید که پیش از هر اقدامی برای اصلاح اون چیزی که به نظر شما اشتباهه، اول به حضور خدا بدوید و به او بگید خداوند این تصمیم درست به نظر نمیرسه و با عقل من جور در نمیاد و من فکر میکنم که با اراده تو هم همخونی نداره، اما من به تو اعتماد دارم و توکل خودم رو بر تو قرار میدم و میدونم که تو بر همه اقتدارهای انسانی حاکمیت مطلق داری و میتونی تصمیمات انسانی رو تغییر بدی. خداوند من میخوام در فروتنی و در کمال همکاری و احترام نسبت به شوهرم از تو بطلبم که ما رو یک دل کن تا در هارمونی و هماهنگی که تو میخوای قدم برداریم. من نمیخوام روحیه سرسخت و لجوج از خودم نشون بدم، بلکه قلب زنی رو داشته باشم که میخواد از تو و شوهرش تبعیت کنه. اون رو به من ببخش. و عزیزان، این روحیه هرگز به طور خودکار از طبیعت و نفس ما بر نمیخیزه. بله، نه من و نه شما به طور طبیعی دوست نداریم بسپاریم، تسلیم کنیم، با فروتنی بپذیریم، با صبر و شکیبایی برخورد کنیم و نسبت به تصمیمات دیگران از خودمون نرمش و انعطاف پذیری نشون بدیم. اما روح القدسی که در ما ساکنه قادره که هم میل و هم قدرت این کار رو ببخشه تا با توکل کردن به خدا این چنین واکنش هایی نشون بدیم. و حالا در ادامه بررسی خصوصیات شخصیت مریم به خصوصیت دیگه ای هم میرسیم. خصوصیتی که ما زنان ایماندار رو به فراخواندگی مهم از سوی خداوند فرا میخونه. وقتی ما به اولین فصل از کتاب اعمال رسولان مراجعه میکنیم، در اونجا میبینیم که بعد از مرگ مسیح و بعد از قیام او از مردگان و صعودش به آسمان، ایمانداران بعد از اینکه شاهد مرگ، قیام او از مردگان و صعودش به آسمان بودن، در حالی که تعدادشون به 120 نفر میرسه، در بالاخانه جمع شدن و دارن دعا میکنن. اونا هر روز در جلسات دعایی شرکت میکردن که در واقع نقطه عطفی شد برای تولد کلیسا. آیه 14 از اعمال رسولان فصل اول به ما میگه آنها، یعنی این 120 نفر از ایمانداران، یک دل تمامی وقت خود را وقف دعا می کردن. اما لوقا نویسنده کتاب اعمال رسولان در این آیه جزئیات مهم دیگه ای را هم در اختیار ما قرار میده. و جالبی که در بین این ایمانداران به طور خاصی از مریم مادر عیسی هم نام می بره. توجه کنید، این آیه میگه ایشان، یعنی آن 120 نفر ایمانداران، همگی به همراه زنان و نیز مریم مادر عیسی و برادران او یک دل تمامی وقت خود را وقف دعا می کردن. و اسم بردن از زنی به این شکل در واقع نشون دهنده اهمیت این موضوع بود. چرا که در فرهنگی که مریم در اون میزیست، این معمول نبود که زنان رو در این چنین جلساتی راه بدن. اما کلیسای اولیه درک کرده بود که دعا تنها برای مردان مقرر نشده، بلکه برای زنان نیز با هم. و چقدر مایه خوشحالیه که لوقا این جزئیات رو در اختیار ما قرار میده، که مریم هم یکی از اون زنانی بود که در اونجا حضور داشت. احتمالا مریم در این زمان زنی بیوه بود. اما نکته جالب اینه که او هنوز زنی تاثیرگذار و مفید برای ملکوت خدا بود و با وجود پیری و بیوگی از کار افتاده به حساب نمی اومد. او هنوز خدمتی داشت در حال انجام، اگرچه پسرش عیسی به آسمان بازگشته بود و اگرچه شوهرش یوسف هم دیگه در قید حیات نبود. بله، خدا هنوز برای او و زندگیش نقشه و هدفی داشت. او روزانه به اون جمع کوچک ایمانداران می پیوست و دعا می کرد و همراه با اونها برای آمدن روح القدس که توسط مسیح وعده او داده شده بود انتظار می کشید. روح القدس که قرار بود بر اونها نازل بشه و اونها رو برای اشاعه مژده انجیل و نجات در مسیح به اقصا نقاط جهان توانمند کنه. چه قدرت نفوذ گسترده‌ای! بله، مریم زنی بود اهل دعا. و عزیزان، این خصوصیت مریم من و شما رو هم دعوت میکنه که درک کنیم که هنگامی که ما هم به عنوان یک زن ایماندار، زنی اهل دعا باشیم، از نفوذ بسیار گسترده‌ای برخوردار خواهیم بود. نفوذی که حتی تصورش هم در فکر و عقل ما نمی گنجه. با دعاهایی که ما با اونها در واقع دستان خودمون رو در دستان خدایی قرار میدیم که خدای قادر مطلق و متعال ترینه. دعاهایی که او مشتاق از لبهای ما بشنوه. دعاهایی که دستهای قادر او رو در دنیا به حرکت در میاره و با اونها او کارهایی به انجام میرسونه که خواسته و آرزوی قلبی او برای انسانها هستن. اون بیداری های عظیم، اون تجدید حیات های روحانی و اون احیاهایی که تنها و تنها از خدا و تخت مقدس او جاری میشن. اون درو محصولی که دروی جانهای نجات یافته در مسیحه. اما در حکمت الهی، یه جوری بسته به دعاهای مستمر و وفادارانه ما ایماندارانشه. آیا می دونستید که در پشت بسیاری از بیداری های روحانی عظیمی که در گذشته اتفاق افتادن، زنانی بودند که با استمرار و التماس بر زانوهای خودشون برای اون بیداری در حال دعا بودن؟ یکی از این نمونه ها دو خواهر سالخورده به نام های پگی و کریستین سمیت هستند. اونها در جزیره‌ای به نام لوئیس در نزدیکی سواحل اسکاتلند زندگی می‌کردند و حدود 80 خورده‌ای سن داشتند. اونها هر دو ایماندار بودند و قلبشون لبریز از عشق مسیح بود. اما پگی نابینا بود و کریستین هم به علت بیماری آرتروز شدید فلج بود. به این ترتیب به علت شرایط جسمی که از اون رنج می‌بردن، هر دوشون حتی قادر نبودن از خونه بیرون برن و در جلسات پرستشی که در کلیسای دهکده‌شون تشکیل می‌شد شرکت کنن. اما در عوض، اونها زنانی اهل دعا بودن و در این حال از وضعیت رقتبار و مرده روحانی که در اون ناحیه حاکم بود هم خبر داشتن. و این بر قلب اونها خیلی سنگینی می‌کرد. اونا می‌دونستن که مردم اونجا بیشتر از اینکه مسیح رو بشناسن و رابطه حقیقی و پویا با او داشته باشن، بیشتر مذهبی و کلیسا برو هستن، در حالی که حیات روحانی مسیح در اونها جاری نیست. و البته بیشتر از همه وضعیت جوانان اونجا اونها رو بیشتر به درد می آورد. نسل جوانی که اصلاً برای خدا و امور روحانی دل نداشتن. پگی و کریستین خدا و قدرت حیات بخش او رو می شناختن و باور داشتن که او قادره که تبدیلی زیر و رو کننده در مردم اون منطقه به وجود بیاره. اونا می دونستن که اگه دم حیات بخش مسیح بر اون کلیساهای مرده دمیده بشه، اونها رو می تونه از لحاظ روحانی زنده کنه. اما اونها این رو هم می دونستن که به وقوع پیوستن این اتفاق نیاز به دعای مستمر و وفادارانه داره. پس اونا تصمیم گرفتن که اگرچه به علت کهولت سن و شرایط فیزیکیشون خیلی کارها از دستشون بر نیاد و به نظر برسه بی استفاده و بی ثمر در گوشه‌ای افتادن، ولی در عوض دعا کنن. اونا درک کردن که در واقع ثمردهی و مفید بودن اونها در اون اتاقی سرمایه گذاری شده که مسیح اونها رو دعوت میکنه که به اون وارد بشن و در رو ببندن و در اون خلوتگاه در حضور پدر نهان بین خودشون به دعا مشغول بشن. پس اونا تصمیم گرفتن که با هم متحدن در اون کلبه کوچیکی که در اون زندگی می کردن شروع به دعا کردن کنن و فریاد کمک به سوی خدا سر بدن و از پدر آسمانی بطلبن که به سوی مردم جزیره لوئیس بیداری روحانی بفرسته و زندگی روحانی ساکنان اون منطقه رو احیا کنه. این اتفاق یعنی دعا کردن مستمر پگی و کریستین برای بیداری روحانی حدوداً در سال 1949 رخ داد. حدود یک سال بعد یعنی در سال 1950 خداوند در طول اتفاقات بسیار عجیبی راه مردی رو به اون جزیره باز کرد که وسیله‌ای مهم شد تا در دستان خداوند برای بیداری روحانی آن منطقه به کار برده بشه. باعثی که موجب به وجود اومدن موج بزرگ احیای روحانی شد که امروز در کتب تاریخ به احیای روحانی عظیم لوئیس معروفه. نام این مرد دانکن کمپل بود. مردی که در کتاب‌های تاریخ و مقالات مربوط به بیداری‌های روحانی عظیم نام او می‌درخشه. چرا که خداوند به طرز چشمگیری او را به کار برده. اما جالبه که در این مقالات شاید کمتر با اسم پگی و کریستین بر بخورید. ولی قطعاً اگر این واقعه از زبان خدای نهانبین در آسمان بازگو بشه، اون نام این دو زن رو به طوری خاص به یاد خواهد آورد و درباره اونها خواهد گفت: پگی و کریستین، دو زنی که در اون کلبه کوچک به سوی من در دعا فریاد زدن و دعاشون از آسمان شنیده شد و من با فرستادن روح زندگی بخش خودم به جزیره لوئیس به دعای اونها پاسخ دادم. و حالا سؤالی که باید من و شما از خودمون بپرسیم اینه که آیا من و شما هم زنی اهل دعا هستیم؟ آیا برای مسائل مربوط به پادشاهی خدا در این دنیا دعا می کنیم؟ آیا ما مثل مریم در کنار دیگر ایمانداران برای احیای کلیسا، برای رسیدن مژده نجات در مسیح و بشارت به دنیای اطرافمون مرتب دعا می کنیم؟ برای اینکه نام خداوند در این دنیا شناخته بشه و بزرگ کرده بشه؟ برای اینکه پادشاهی او بیاد و ارادش بر زمین همان گونه که در آسمان انجام بشه؟ بله، خدمتی نادیدنی و اغلب در خلوت، خدمتی که شاید خیلی ها اون رو نمی بینن و بنابراین بابتش برای ما دست نمی زنن و اسمی از ما نمی برن، خدمتی که شاید ما در اون گمنام باشیم و گمنام هم باقی بمونیم. ولی عزیزان، به خاطر داشته باشیم که احتمالاً از سوی خدا هیچ فراخواندگی بزرگتر و بالاتر از بیدار بودن در دعا برای من و شما زنان ایماندار وجود نداره. باشه که همه ما بیش از پیش تبدیل به زن دعا بشیم.
آمین. بله، باشه که من و شما اگه زنی ایماندار به مسیح هستیم، در هر سنی و با هر شرایطی دعا کردن رو فراخوندگی مهم و والای خودمون بدونیم و هرگز قدرت اونو دست کم نگیریم. از شما دعوت میکنیم که با ما در برنامه آینده هم همراه بشید تا با بررسی خصوصیات شخصیت مریم مادر عیسی بیشتر از پیش به خصایل یک زن ایماندار خدا ترس پی ببریم و اونها رو در خودمون پرورش بدیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.